ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزارت خارجه ایران میگوید با پایان قطعنامه 2231 محدودیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان یافته است. اتحادیه اروپا اعلام کرد برخی کشورهای غیر عضو نیز با تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی همراه هستند. خبرگزاری‌ها از انفجار یک نفتکش در آب‌های جنوبی یمن خبر می‌دهند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر پایان دوره 10 ساله قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد از امروز شنبه همه مفاد این قطعنامه شامل محدودیت‌های هسته‌ای ایران پایان یافته است. در این بیانیه آمده است که موضوع هسته‌ای ایران که با عنوان منع اشاعه در دستور کار شورای امنیت بود، باید از فهرست بررسی شورای امنیت خارج شود. در متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آمده است که با انقضای قطعنامه 2231 شورای امنیت باید با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچون برنامه هسته‌ای هر کشور فاقد تسلیحات هسته‌ای عضو معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا MPT رفتار شود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین در بیانیه خود نوشته است که تحرکات سه کشور آلمان، انگلیس، فرانسه که این وزارتخانه از آنها به عنوان ناقضان برجام یاد کرده، به هیچ عنوان واجد ارزش و اثر حقوقی و اجرایی نیست. همچنین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تشکیل دوباره سازوکارهای تحریمی شورای امنیت از جمله کمیته تحریم و گروه کارشناسان را غیرقانونی دانسته است. این در حالی است که قطعنامه مربوط به پایان یافتن تحریم‌ها در شورای امنیت رأی نیاورد و مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌های جمهوری اسلامی به کار افتاد. در خبر دیگر، شورای اروپایی در بیانیه اعلام کرد که برخی دیگر از کشورهایی که عضو این اتحادیه نیستند تصمیم گرفتند از تحریم‌های این نهاد علیه ایران پیروی کرده و آن را با مقررات داخلی خود تطبیق دهند. نروژ، اوکراین، ایسلند، آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه شمالی و صربستان کشورهایی هستند که تحریم‌های هسته‌ای اتحادیه اروپا علیه ایران را به اجرا خواهند گذاشت. در ششم مهر ماه سال جاری، سازمان ملل تمام تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر و در قالب مکانیسم ماشه اجرایی کرد. ایالات متحده آمریکا به همراه نیوزلند، ترکیه، ژاپن و بریتانیا در کنار 27 عضو اتحادیه اروپا پس از فعال شدن مکانیسم ماشه اعمال دوباره تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را از سر گرفتند. و مایکروسافت در تازه‌ترین گزارش امنیت سایبری خود از 4 قدرت بزرگ در جنگ‌های دیجیتال نام برده: روسیه، چین، کره شمالی و ایران. شهرام ابراهیمی از این گزارش سالانه و رفتار سایبری جمهوری اسلامی که بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
در گزارش دفاع دیجیتال 2025، مایکروسافت اعلام کرده که 4 کشور روسیه، چین، کره شمالی و ایران در سال گذشته میلادی بیشترین فعالیت‌های تهاجمی در فضای مجازی را داشتند، از حملات هکری گرفته تا انتشار محتوای جعلی با استفاده از هوش مصنوعی. در میان این کشورها، ایران به عنوان بازیگری پیوسته و تطبیق پذیر توصیف شده است. مایکروسافت میگوید بیش از 60% از حملات سایبری منتسب به ایران علیه اسرائیل انجام شده، اما نشانه‌هایی از فعالیت این گروه‌ها در آمریکا، امارات، هند و یونان هم دیده می‌شود. به گفته کارشناسان مایکروسافت، هدف از این اقدامات جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و اخلال در خدمات حیاتی کشورهاست، از جمله در بخش‌های فناوری اطلاعات، آموزش و پژوهش، دولت، حمل و نقل و ارتباطات. در ادامه گزارش آمده که گروه‌های سایبری وابسته به حکومت ایران از سامانه‌های آنلاین ابری از جمله سرویس‌های خود مایکروسافت مانند آژور برای اجرای حملات استفاده کرده‌اند. آنها با ساخت حساب‌های جعلی و اشتراک‌های کوتاه‌مدت شبکه‌های موقتی ایجاد می‌کنند که سخت قابل ردیابی هستند و داده‌ها را منتقل یا پنهان می‌کنند. بخش دیگری از گزارش مایکروسافت به استفاده ایران از هوش مصنوعی برای تولید صدا و تصویر جعلی می‌پردازد، ابزاری که برای شکل دادن به افکار عمومی در فضای مجازی به کار گرفته می‌شود، از ویدیوهای ساختگی گرفته تا بازسازی صدای گویندگان شبکه‌های خبری. مایکروسافت هشدار داده که مرز میان حملات سایبری و جنگ اطلاعاتی در حال از بین رفتن است و ایران نیز بخشی از این روند جهانی است که در آن فناوری به ابزار نفوذ سیاسی تبدیل شده. و اما در واکنش به این گزارش، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد این اتهام را سیاسی و بی اساس خوانده و تاکید کرده که ایران خود قربانی حملات سایبری پیچیده علیه زیرساخت‌هایش بوده است.
گزارش شهرام ابراهیمی رو میشنیدید. اما به گزارش یک شرکت امنیتی دریای بریتانیایی، نفتکشی با پرچم کامرون روز شنبه پس از یک انفجار در عرشه کشتی در حدود 100 کیلومتری جنوب بندر اهور یمن درخواست کمک اضطراری کرد. شرکت امنیتی آمپری اعلام کرد که علت انفجار مشخص نیست، اما از ارتباطات رادیویی مبنی بر قصد خدمه برای تخلیه کشتی مطلع است و یک عملیات جستجو و نجات در حال انجام است. هرچند دلیل این انفجار در این نفتکش مشخص نشده، اما حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند از سال 1402 حملات متعددی را به شناورها در دریای سرخ انجام داده و کشتی‌هایی را که به گفته آنها با اسرائیل مرتبط هستند هدف حمله قرار دادند. این حملات در راستای اعلام همبستگی با فلسطینی‌ها در جنگ اسرائیل علیه غزه انجام می‌شد. حملات حوثی‌ها جریان تجارت از طریق دریای سرخ و کانال سوئز، یکی از شلوغ‌ترین مسیرهای کشتی ایرانی جهان، را مختل کرده. و در خبر دیگر، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون پیوستن ایران به معاهده CFT را به دولت ابلاغ کرد. محمد باقر قالیباف روز شنبه در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به معاهده بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را بر اساس اصل 123 قانون اساسی ابلاغ کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست نهم مهر ماه خود به طور مشروط پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را تصویب کرده بود. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز درباره شروط ایران برای پیوستن به معاهده CFT گفته است مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی عمل کند. در مجمع تشخیص شرط دیگری هم اضافه شده که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد. در خبر دیگر، علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران، میگوید که برداشت بی‌روی از منابع زیرزمینی موجب گسترش پدیده فرونشست در بیش از 750 شهر ایران شده است. این کارشناس حوزه شهری در گفتگو با روزنامه فرهیختگان چاپ تهران گفت که با تهدید پدیده فرونشست، آثار تاریخی و زیرساخت‌های حیاتی ایران در معرض آسیب جدی قرار دارند. به گفته علی بیت‌اللهی، حدود 63 اثر تاریخی ثبت شده ملی و 27 اثر دارای اهمیت جهانی در نواحی فرونشست واقع شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پدیده فرونشست زمین به یکی از بحران‌های جدی زیست محیطی در ایران تبدیل شده و از خاک کلان شهرهایی چون تهران، اصفهان، شیراز و کرمان گرفته تا شهرهای کوچکتر بسیاری را تهدید می‌کند. و در خبری کوتاه، وزارت علوم به رفتار نامتعارف گروهی از دانشجویان عراقی در همدان واکنش نشان داد. اما به اتمام این خبر، به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.